الرحیم الحمد لله به جمیع محامده کلها علی جمیع نعمه کلها و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما بقیت الله الذي بيمنه رزق الورى و بوجوده ثبتت الارض و السماء و اللعنة الدائمة على اعدائهم اعداء الله. عرض سلام و ادب و احترام محضر بزرگواران حاضر، آقایان و بانوان محترم، شکر و سپاس خدای متعال رو که توفیق دیگری و عمر دیگری به همه من و شما بخشید که در محضر کلمات نورباران امام سجاد سلام الله علیه گفتگوی دیگری رو انشاءالله خدمتتون داشته باشیم. بنا داشتم در جلسه امشب در قسمت نخستین عرایزمون یک بابی رو بگشایم در بررسی تاریخ عقاید و افکار دینی موجود در عصر حضرت علی ابن الحسین سلام الله علیه با تأکید بر عقیده ارجاء و فرقه مرجئه. متاسفانه تزاحم کاری من در این چند روز خیلی زیاد بود و فرصت اینکه اون گزاره ها رو تنظیم کنم و در برگه تدوین کنم و تکثیر بشه پیدا نکردم و انشالله با یک جلسه تأخیر اون بحث مهم رو که چندین جلسه هم ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی بازخوانی افکار مذهبی و عقیدتی در عصر امام سجاد علیه السلام، فرقه مرجئه و قدریه و عقیده ارجاء و عقیده قدر رو انشالله با هم از نوبت بعد به شرط حیات آغاز میکنیم. در این نشست یکی از مهمترین دعاهای کتاب شریف صحیفه سجادیه رو خدمتتون باز میکنیم و گفتگو میکنیم که این دعا بلا فاصله بعد از دعای 24 که خواندیم دعای والدین بود، دعای 25 هست که دعای اولاد نام داره. دعای الاولاد حضرت سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه بی تردید کاملترین و مستقلترین و جامعترین دعای معصومانه ماست که به طور اختصاصی به حوزه اولاد و تربیت اولاد می پردازه. ما در کتابهای روایی خودمون، اعم از کتابهای روایی فقهی و غیر فقهی، بابی رو داریم به نام کتاب الاولاد. وقتی میگیم کتاب الاولاد، اعم از باب الاولاده. یه بار توی موضوع یه بابی ما داریم، مثلا میگیم فرض بفرمایید باب الحسد. کتاب الحسد ما نداریم، باب الاخلاق داریم. کتاب الاخلاق داریم، بابی از ابوابش باب الحسد. اما وقتی یه چیزی کتاب شد، پس معلوم ریز موضوعاتش بسیار زیاده که به او کتاب، مثل کتاب النکاح، ما باب و نکاح هم داریم اما کتاب و نکاح هم داریم، کتاب الاولاد داریم، باب الاولاد هم داریم. در برخی از کتاب هامون باب الاولاد داریم که معلوم میشه یک کتاب بزرگی است که یکی از قسمت های این کتاب در موضوع اولاد هست، مثل کتاب شریف کافی که در کتاب کافی ما باب و ابوابی در موضوع اولاد داریم. اما در برخی از کتاب هامون مثل وسائل الشیعه که کتاب فقهیه، ما کتاب الاولاد داریم. کتاب الاولاد وسائل الشیعه چیز حدود 200 صفحه هست. موضوعات فقهی در باب اولاد، احکام الاولاد، روابط تربیتی بین اولاد و والدین رو بررسی کردن، بحث کردن. یک طلبه ملای باسواد خیلی خوب که در شهر قم هستن، یه هم اسمش از ذهنم رفت، اگر بلدید یادآوری کنید، اسم آی فلاح زاده، خدا حفظش کنه، مرد بسیار باسوادی است، در رادیوهای کشور ما هم خیلی پاسخ به سوالات ایشون میده. آمده کتاب الاولاد وسائل شیعه رو تقریبا تلخیص کرده، تبویب کرده، تنظیم کرده، یک کتاب فارسی خوب از توش استخراج کرده که عزیزانی که در این نشست محضرشون هستم این کتاب رو حتما تو خونه ها باید داشته باشن. حتی دوستان عزیزی که ازدواج نکردن، میگم توی نگاهی که امام سجاد به تربیت اولاد میکنه، برای کسانی که فرزند دارند نیست، برای کسانی که انسانند، ولو اینکه هنوز ازدواجی نکردن که فرزندی دارا باشن. نگاه علی ابن الحسین تو تربیت فرزند از تجرد آغاز میشه، نه از تأهل و نه از داشتن فرزند در دوری تأهل. اسم این کتاب هست، کتاب خیلی خوبی است، من چندین بار هم تو عرایض دیگرم گفتم این کتاب رو، نامش هست احکام ما و کودکان، مال آقای فلاح زاده. خیلی کتاب، این کتاب اندازه رساله عملی است، کتاب رساله هم است البته، یعنی فقه همش دیگه، کتاب آقای فلاح زاده. این کتاب رو عزیزان حتما باید داشته باشه. سوال، این کتاب کدوم حوزه مباحث اولاد تو احادیث بررسی میکنه؟ احکامش رو بررسی میکنه، یعنی فقه فقط، تربیت و اخلاق نیست. چرا؟ تربیت فقهی کودکان ما هم هست، تربیت اخلاقی کودکان ما هم هست. اما بلافاصله کتاب دیگه معرفی میکنم. یک کسی گفته سلام نه، این کتاب خیلی خوبه، حوزه روایات هم هست، اما فقط حوزه فقه تو بررسی کردی. آمده مجموع روایات رسیده از معصومان در باب کودکان رو جمع کرده، یک کتاب نوشته، نحن و الاولاد. چیش اضافه شد؟ نحن و الاولاد دو جد، آقای حمزه عندلیب، خودشون مؤسسه در مشهد داره، خانه کودک. به فارسی ترجمه نشده متاسف، از تو دوباره هست که خوبه کسی به فارسی برش کردونه کتاب رو. همش هم حدیثه، هیچ چیزی از خودش مؤلف نداره، فقط میخوام هی آمار بدم تا برسیم به دعامون. یعنی یه کسی آمده غیر از حوزه فقه بقیه مباحث روایی ما رو هم جمع کرده، شده دو جلد کتاب تقریبا 1000 صفحه‌ای، اینقدر متن زیاده، اینقدر گفتگو زیاده. همه رو گفتم که اینو بگم، تمام کتاب و الاولاد وسائل شما ورق بزنید، تمام نحن و الاولاد این دو جلدی که نام بردم رو تفحص کنید، یه دعا پیدا نمی کنید که دقیق جامع مانع موضوع اولاد رو و ارتباط والدین با اونها رو و تربیتشون رو در یک متن دعایی بررسی کرده باشه. یعنی این متن دعای 25 علی ابن الحسین نمونه مشابه نداره، یکتاست در مجموعی ادعیه‌ای که ما در دست داریم که به این شکل معارف و تربیه رو مطرح کرده باشه. یعنی دعا هست اما توش معارف تعلیم و تربیت اولاد توش داره مطرح میشه. این نکته. نکته بعدی، من از اینجا میخوام چند تا نکته عرض کنم از باب اینکه قبلی که وارد متن دعا بشیم بگم کل دعا، دعای 25 ریل گذاریش چیه؟ امروزی ها میگن ماتریس. ماتریس بحث چیه؟ شمای ما از دور که به این شهر نگاه میکنیم تو این شهر کلیاتش چیه؟ شهر 25 یعنی کوچه 25 شهر صحیفه سجادیه که به نام اولاد، این موضوعات اصلی در او هست. یک، اوصاف کودکان آرمانی. اگه این تعبیر دوست دارید بنویسید اولاد مطلوب. اصلا فرزند مطلوب یعنی کی؟ این یک دعواست ها، حالا برسیم بهش آروم آروم. دوستانی که کار تعلیم و تربیت میبینن این سوال چقدر مهمه. اصلا بچه خوب یعنی کی؟ که بعد میگم یه پسر خوب تربیت کن، یه دختر خوب تربیت کن. اصلا مطلوب چیه؟ مطلوب یعنی اونی که از ما طلب کردن. مطلوب چی هست که بعد ما میخوایم؟ من نوشتم آرمانی، شما بگید مطلوب، بگید طموح، این اصلا خوشگل تره. طموح ما چیه؟ آرمان ما چیه که میخوایم برسیم به اون تو تربیت بچه هامون. علی ابن الحسین ابتدای دعا اول تکلیف ما رو با همه مشخص میکنه که اصلا بهتون بگم اولاد مطلوب یعنی چی، بعد میگم روش توسل بهش و نیل بهش یعنی چی. دو، سهم والدین در تربیت. این که والدین و تربیت بچه ها کجان، چه تعاملی با هم دیگه وجود داره این وسط. سه، تدین و تربیت چه نسبتی با هم دارند.
چی میخوام بگیم میخواد امام بفرماین؟ موحد بودن و نبودن، دیندار بودن و نبودن والدین در تربیت بچه هاشون سهمی دارد یا ندارد؟ من به خدا مرتبط باشم یا نباشم پر بچه هم نقشی دار یا نداره؟ دو، من از این خدا و از این دین و از این شریعت تو تربیت بچه هم چه استفاده هایی میتونم انجام بدم؟ چهار، وقایه نگهبانی های تربیتی. امام فصلی رو به وقای تو تربیت میپردازه. چه چیزایی تو تربیت تو کردی، اما یه وقایه هایی میخواییم، یک حسنایی میخواییم که تربیت من باغبون پرز نره، پرف نشه. وقایه ها چیه؟ این وقایه ها امام میشموره، تبیین میکنه، بیان میکنه. مورد آخر رو که حالا این رو مفصل انشالله عمر داشته باشیم میگیم، مهارات، آداب، سلوک تربیت. تربیت مهارت میخواد، فقط تربیت مهارت میخواد. تربیت فقط دعا کردن نیست، فقط مذهبی بودن نیست. اگه مهارتشو نداشته باشم، آدابشو نداشته باشم، سلوکشو بلد نباشم، من مربی خوبی نخواهم بود. امام با این موضوع گفتگو میکنه، ما پلن پلن میده. من از مجموع این پنج محور، این پنج مؤلفه، سه تا نکته استخراج میکنم. از دعای 25م علی ابن الحسین سلام الله علیه، و کسی که غور میکنه، تدبر میکنه، فهم میکنه، خروجی این اول خاطرتون هست دعای 24م خطاب اصلیش به کی بود؟ 24م به کی بود؟ به کی بود؟ به اولاد. خطاب اصلیش به اولاد بود درباره والدین. دعای 25م خطاب اصلیش به کیه؟ والدین درباره اولاد. یعنی موضوع خاطرتون باشه چیه؟ اونجا درباره والدین سخن می‌کرد، خطابش به اولاد بود. اینجا امام سجاد نازنین با والدین سخن می‌کند درباره اولاد. والدینی که با دعای امام سجاد سلوک میکنن، نتیجه و محصولشون اینه. پدر و مادری که سه تا مؤلفه دارن، این سه تا مؤلفه رو من تقریبا در روایت سوم هم میخوام بگم که حالا اینجا تنظیم میکنیم. بصیر در اوصاف اولاد مطلوب خواهند بود. والدینی که بصیرند اوصاف اولاد مطلوب چیست؟ دو، والدین قدرتمند، نه والدین ضعیف، ذلیل، پر از خفت در تعلیم و تربیت. یک مادر بسیار قدرتمند، یک پدر بسیار قوی تربیت بر بچه ها. اینجا میتونید به زبان امروزی بگید پر از انرژی، انرژی هایی که امام سجاد به پدر و مادر میده. و سه، توکل، توسل، توسل. از مجموع این ماتریس دعای 25م این سه تا ویژگی برای پدر و مادر به دست میاد. یعنی به دیگر سخن من اینجوری میگم، از دعای 25م برمیاد والدین مطلوب علی ابن الحسین کیان؟ والدین بصیر در اوصاف تربیتی بچه ها، والدین قدرتمند پر از انرژی با قدرتی که علی ابن الحسین معنا میکنه، نه والد ضعیف، نه والدین خفیف. والدینی که اهل توکلن، اهل توسلن و اهل توسلن. توسل یعنی چی؟ یعنی وصل میشه به اون محور اصلی تربیتی بچه هاش. کل این جلساتی که خدمت شما چند جلسه طول خواهد کشید، ما درباره این بخش و این بخش با هم سخن خواهیم گفت. بعد هر فقره ای از فرمایش های امام رو ما در این قفسه ها انشالله جایسازی می کنیم. خیلی قدر این دعا رو بدانم و بدانیم. بی نظیر این دعا، اول ساعت عرض کردم، نمونه دعای 25 صحیفه در کل حتی فرمایش های معصومان نداره، چه برسه گفتگوهای غیر وحیانی که در دیگر جاها موجود و مشخصه. به متن توجه بفرمایید لطفا. برگه ها دو برگه هست که در خدمتش هستی. عنوان دعای 25 رو گذاردند دعای 25 و کان من دعایهی علیه السلام، من بعضی از دعاهای امام سجاد صحیفه، منش اینه دعای لولدهی علیه السلام. تعبیر ولد، اول تعبیر ل داره، ل گاهی اوقات معنی ظرفیت داره. یه گفتید خطابش والدینند در باره فرزندان. این شما بخونید و من دعایه علیه السلام فی ولدهی لولدهی. تعبیر ولد جمع کلمه ولده. کلمه ولد، یک تذکر بدم چون تکرار بشه توی این دعا اینو بگم، کلمه ولد اگر به معنای اسم جنس به کار نره دو تا جمع داره، یکی اولاد یکی چی؟ ولد. پس ولد و اولاد هر دو جمعن، جمع ولده. اما ولد به معنای چی؟ پسر و دختر. اما گاهی اوقات ولد به معنای جنس به کار میره، یعنی جنس فرزندان. اصلا تأنیث و تذکیر توش مهم نیست. اگر شما جنس به کار ببرید دیگه این مثنا و جمع نداره، میتونه معنای جمع. شما به یه نفرم میتونید بگید ولد، به هزاران نفرم میتونید بگید ولد. اسم جنس مثل پیپل میمونه مثلا، فرض کنید اسم مثل قوم، مثل ارتش میمونه، اسم جنس میشه. اینجا امام لولدهی استفاده فرموده. این دعا درباره ولد حضرت سجاد سلام الله علیه هست. تذکر هم اول جلسه دادم که قطعا این دعا رو ما مخاطبمون عزیزانی نیستند که والدین بالفعلند، کسی که ازدواج کرده فرزندی نداره مخاطب این دعاست، بانو و آقایی که اصلا ازدواج نکرده مخاطب این دعاست. یعنی این دعا سه رکن بزرگ بصیرت و قدرت و توکل رو به انسان می آموزه و درود بر اون بانو و آقایی که قبل از ازدواجش این سه حوزه رو پیدا کرده باشه و رو این حوزه قدرت پیدا کرده باشه که در زمان عمل بتونه موفق و بهروز توی این وادی ورود پیدا بکنه. بماند بخوانیم دعا رو. اللهم و من علی به بقاء ولدی. خدایا و من علی به بقاء ولدی. کلمه من دقیقا در دعای قبلی هم تکرار شده بود. کسی خاطرش هست گفتیم منت یعنی چی در کلام عربی؟ بله؟ خاطرتون نیست؟ منت یعنی چی منت؟ حتی خیلی توقع ندارم بگید. دو هفته فاصله شده ها. آفرین، درود بر شما. کثیر النعمه و نعمت بزرگ رو میگن چی؟ منت. منت نعمته. المنه هی النعمه. نعمت و منت یکی هن. الا این که منت نعمت بزرگ رو میگن نعمت. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. یعنی لقد من الله، یعنی قد انعم الله، خدا نعمت داده بهشون. الا اینکه جنس نعمت هر چی عظیم تر و جسیم تر میشه منته. نفرمود اللهم و انعم علی، به من نعمتی ببخش. و من علی، بر من نعمتی عظیم ببخش. ما تو فارسی ترجمه خوب میکنیم، میگیم بر من منت بذار. منت، منت فارسی با این منت فرق. ما میگیم ما یه لطفی کردی منت نذار، فلا تمنون، منت نذار خرابش کن. این اون نیست. منت بگذار یعنی نعمت عظیم بده خدایا، و منت عظیم بگذار بر من. به چی؟ علا من علیه. به چی؟ به بقاء ولدی. تمام پاراگرافی که الان امام سجاد میفرماید معنای کلمه بقاست. الان میگیم یعنی چی؟ سوال، آیا اینجا امام میخواهد بفرماید خدایا فرزند من باقی باشد کما این که تو باقی هستی؟ این که ما معتقدیم هو الباقی، الباقی خدای متعاله. خدایا به من منت بذار به بقاء ولدی. بقا در فرهنگ امام سجاد یه معنا داره، من اصلا نمیخوام ترجمه کنم. الان من و شما بقا رو ترجمه کنیم میگیم چیا کمک کنیم بقا یعنی چی؟ نه رازش، بدون رازش چی میگیم؟ راز نه، خود بقا رو چی میگیم؟ دعوام خوبه دیگه. چی؟ تو عربی دعا که تو عرب میگن که ادام الله بقاک طول الله بقاک. بقا یعنی چی؟ طول عمر. اما اصلا تو دعای امام سجاد بقا طول عمر نیست، چون دو جمله بعد امام برای طول عمر ازش دعا میکنه. علی ابن الحسین معنای بقا رو در 20 جمله معنا میکنه. یک اصطلاح فرنگی ما داریم، کلمه ترم یعنی چی دوستان؟ اینو یه بار اینجا گفتم. ترم یعنی اصطلاح. یک تعبیری هست میگن ترمینولوژی. ترمینولوژی یعنی این که شما از یک نویسنده، یه متفکر، یک کتاب، یه امام سجاد ببینی که این یکی از تعاریفشه، مجموعه کلماتی که این نویسنده، این دانشمند، این امام حسین، این علی ابن ابی طالب او استفاده کرده، یک کلماتی که علی دوام او داره استفاده میکنه. و بعد جالبه این موجود کلماتی که استفاده میکنه دارای معانی خاص خودش هم هست. یعنی نهج البلاغه علی سلام الله علیه با نگاه ترمینولوژی دارای یه سری واژگانی هست که دائم امیرالمومنین از این واژگان استفاده میکنه، دیگری از این استفاده نمیکنه. این مال ما هم هست، یعنی ادبیات آقا، ادبیات آقا، ادبیات بانو، ادبیات بنده، ما یک ترمای خاص خودمون، ترم خونه آقا با ترم خونه آقا فرق میکنه، حاصل از عقایدمونه، حاصل از آدابمونه، حاصل از فرهنگمونه، تربیتمونه، غلط و درست فرق نمی کنه. علی ابن الحسین در صحیفه سجادیه ترمای خاص خودشو داره که شما نمیتونید، به حق علمی ندارید ترم سجادیه رو با کتابهای لغت معنا کنید. یکیش بقاست. بقا حضرت سجاد سلام الله علیه فقط از صحیفه سجادیه میشه فهمید یعنی چی. لذا ترجمه نکنیم. خدایا بر من منت بگذار به بقاء بچه هام. خب فدای تو. بقاء بچه ها یعنی چی؟ چی بشه بچه های من بقاء پیدا می کنند؟ بقاء و ضده چی؟ فنا. چی میشه یک کسی بچهش فنا پیدا میکنه، یکی بچهش بقا پیدا میکنه؟ برای اینکه برسیم به اینکه چی میشه، علی ابن الحسین 20 تا تعبیر میکنه واسش که بفرمایید میدونی بقا تو فرهنگ وحی یعنی چی. حالا معنا میکنه، یک نگم یک چون کلیتشو ببینید. اللهم به اصلاح حملی، اینا همش عطف به چیه؟ عطف به چیه؟ منه 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 عطف به من. منت بذار، منت بذار، منت بذار. یک، به اصلاح حملی و به امتاعی بهم. این که آنها را اصلاح کنم و آنها امتاع بشن. یه تعبیر دیگه، خدایا تو منت بذار بر من به اصلاح فرزندانم و به امتاع فرزندانم. یعنی فاعلش میشه کی؟ خدا. خدای تو اونا رو صلاح ببخش، تو اونا رو متاع ببخش. ترجمه میکنیم دقیقا یعنی چی؟ خدایا تو به من منت بذار به اصلاح اونها لی و به امتاع اونها. کلمه اصلاح، اینو پاک میکنم اینجا رو، کلمه اصلاح در فرهنگ امام سجاد یعنی کار والدین در مسیر رشاد، صلاح، سعادت فرزندان. یعنی اصلاح حملی این که من در مسیر تربیت کاری کنم که اونها به رشاد و صلاح و سعادت بیفتند. دو، امتاع، فرزندانم گونه ای بشوند که من از آنها بهره ببرم. یه تذکر دقیق بدم، در فرهنگ تربیتی علی ابن الحسین تربیت فرزندان جاده یک سویه نیست. نگفتن پدر و مادر خودشو وقت بچه ها بکنه، فقط باید سرویس بده، سرویس تربیتی منظورمه، هلیکوپتر باشه، والدین هلیکوپتری تربیتی منظورمه. میگه دو طرف است، هم اصلاح میخواد هم امتاع میخواد. کلمه امتاع کلمه بسیار مهمی، کلمه امتاع از مین و تی دو نقطه و عین میاد. شما حج چی شنفتید؟ تمتع. حج تمتع از همین. کلمه متع و میم و تی دو نقطه و عین به معنای بهره است، به معنای استفاده است، به معنای نصیبه. خدایا من از فرزندانم بهره‌ای داشته باشم، من از اولادم نصیبی داشته باشم. البته گام اول از چی شروع میشه؟ خودم. یعنی منم که بچه هام رو به نوعی تربیت میکنم که به چی برسن؟ اصلاح و صلاح. گام بعدی چیه؟ فرزندان به سطحی رسیده باشن که موجب بهره‌مندی فرزندان بشن. این تعبیر رو من عمدن نوشتم، نگفتم فرزندان به گونه ای باشند، نوشتیم به گونه ای بشوند. یعنی من پدر و مادرم که این گونه رو درست یا غلط تربیت می کنم. اما خدا تو بر من منت بذار، در وهله اول من صلاح اونها رو ایجاد کنم، دو اونها برای من بشن متاع. ها رو نوشتم متاع، یاد کدوم آیه قرآن میفتید؟ این که همسران و فرزندان چیه این دنیا هستن؟ متاع دنیا. اصلا معنای بدی نداره این. متاع خنثاست. متاع دنیا کلمه خنثاست. میتونه این متاع بشه بهره صحیح، میتونه بشه بهره سقیم. این کلمه فتنه میمونه. فتنه خنثاست. این که شوهر آدمی فتنه آدمی است، همسر آدمی فتنه آدمی است، بچه های آدم فتنه آدمن، یعنی آزمون انسان هستند، بهره انسان تو این دنیا هستند. ممکنه موجب بهره‌مندی بشوم، ممکنه نشوم که سوءش رو امام الان اینجا نقل میکنه. پس من بچه هام رو کاری کن خدایا در صلاحی که من به آنها میدم بشن متاع من و من از اونها امتاع کنم، تمتع کنم، بهره‌مندی داشته باشم. اینجا چون امام معنا نفرموده، اطلاق کلام امام رو شارحان فرمودن این متاع میتونه متاع مادی دنیوی باشه و میتونه متاع معنوی الهی باشه. یعنی خدایا من هم در زندگی دنیویم از وجود بچه هام بهره‌مند باشم، هم در زهد، هم در فضای معنوی و دینی و اخلاقیم چشمم به دین بچه هام روشن بشه. الان امام باز میکنه این قصه رو، یعنی لزومن اینجا معنای دنیوی اخروی نیست، چون امام قید نفرموده من رو امتاع کن در مسائل معنوی، امام مقید نفرموده، مطلق فرموده. خب الهی مطلبی هست؟ الهی امدد لی فی اعمارهم. ترجمه بفرمایید. امدد لی فی اعمارهم. مدد، کلمه امدد مد، یعنی اینجوری مد، مد یده، مد عینه، مد فکره، مد یعنی وسعت داد، گسترش داد. شما میگید امتداد این جاده رو برو، یعنی این جاده حالا حالا هست امتداد. و مد یده الى السماء، دستش رو دراز کرد سمت آسمون، گسترش رو دست. کلمه ما تو فارسی میگیم مدد، مدد غیر تور اندنگ است یا علی مددی، مدد یعنی کمک. مدد تو عربی مدد فارسی نیست، مدد مد یده یعنی توسع، گسترش. خدایا گسترش بده، وسعت بده، دراز کن. لی فی اعمارهم، اعمار جمع کلمه عمره، در عمر آنها گسترش ببخش. توضیح میدیم و زدلی فی آجالهم، در عجل آنها، جمعش آجال، جمع عجل، در حیات آنها، در عمر آنها، در سن زیستن آنها زد، ازدیاد ببخش. اینجا امام دو تا دعا کرده. یه دعا فرموده، این تعبیری که امام معصوم به کار میبره قابل قیاس با هیچ تعبیر هیچ دانشمندی نیست. تعبیر یه بار امام با امدود به کار برد، یه بار با زد به کار برد. زد رو معمولا در دعاها معصومان برای امور شمردنی کمیتی استفاده میکنن. امام معصوم اینجوریه با من و شما، نه همجور میگیم واسه خودمون، من چون میخوام قافیه هم درست باشه همجور میگم که فقط گفته باشم. حجت الله زد رو معمولا، نگفتم عموما، معمولا برای امور شمردنی کمیتی استفاده میکنه. امدود رو برای امور کیفیتی، روحی، معنوی استفاده میکنه. پس این جمله امدود لی فی اعمارهم و زد لی فی آجالهم دو تا معنا داره. خدایا من از تو دو تا گشایش میخوام، یک گشایش شمردنی در عمر بچه هام، یک گشایش نشمردنی. بالایی رو شما معنا کنید، امام در کیفیت عمر بچه هاش داره دعا میکنه، اپاینی امام در درازی عمر بچه هاش دعا میکنه. خدایا هم بچه ها کیفیت عمرشون بالا باشه، هم بچه هام کمیت عمرشون بالا باشه. وقتی از کمیت امام صحبت میکنه، عجل به کار میبره. این که هر کسی که متولد میشه عجل مسمایی داره و عجل شناوری که تابع اعمال اون کم و زیاد میشه. خدایا عجل بچه هام رو زد، زیادش میکن، یعنی عمر شمارشیش بالا بره. دو، کیفیت عمر بچه هام بالا باشه. اما یک طرفی از این دعا شما استخراج بکنید، برید سر در گریبان دعا چند لحظه ای. امام چه کرده تو این جمله؟ چه فهم فقه الحدیثی استخراج میکنید؟ جانم؟ آفرین. امام کیفیت و قبل کمیت از خدا خواست. خدایا اونی که واسه من والد اولویت داره کیفیت عمر بچه ها. اولین دستی که به دعا بالا میره و الهی امدد لی فی اعمارهم، آدم باشه بچم، کیفیتش واسم اصله. حالا اگه آدم بود و زد فی آجالهم، این آدم، این انسان عمرش هم بلند باشه، برعکس نیست. اللهم زد فی آجالهم. زد فی آجالهم با چه شرطی؟ اگر حیوان بود هم زد فی آجالهم، اگر دشمن خدا هم بود زد فی آجالهم. نه والله، اگر دشمن خدا بود که هرچه زودتر بمیرد که نصیب او از اسیان کمتره. لذا امام از کیفیت شروع میکنه به کمیت میرسه. این تعبیر وحیانی است که به من میآموزه امام، که میرم سراغش. لطفا به شماره های یک مراجعه کنید، چند تا روایت خدمتون بخوانم. این دعا رو والدین نازنین خیلی جدی بگیرند، یعنی من دوست دارم انشالله به زودی این دعا مثل صلوات در ذاکره زبانی ذهنی والدین عزیزمون حفظ باشه. نیاز نیست حتما صحیفه همراهتون باشه، اینقدر این دعا رو خونده باشید برای بچه هاتون، هر جا که پیدا کردید پشت رول در سویدای قلبتون، که این دعا دیگه حفظ من بشه. چرا؟ چون یک مقدمه‌ای داره این دعا که توسط جد این امام بیان شده، و اون مقدمه اینه: دعای والدین نسبت به اولاد از جمله دعاهای وعده اجابت داده شده است. یعنی نگفته رفیقی واسه رفیقی این دعا رو بکنه، دعایی علیه السلام لولدهی، خطابش به کی بود؟ والدین. شما یکو دقت بفرمایید، اینقدر این بحث مهمه که در کتاب لذیذ و عزیز ما، کتاب شریف الکافی، جلد 2 صفحه 510 اصلا یه بابی داره، باب من یستجاب دعاؤه، که حالا میرسیم به عنوان این باب. در برخی از نسخه ها هست باب و من تستجاب و دعوته، اگه دعوت رو مؤنث بیارید. شماره 1 و 2 و 3 عمدن من نوشتم با اینکه تکرار میشه همش، که من یادم باشه این دعا رو من والدی میخوام بخونم، مامان و بابا، که وعده اجابت دعای من پدر هر کی میخوام باشم. آقا بنده روسیا چه دیگه، جناب مستبل عمران به خدا عرض کرد که خدایا من به دنبال دعای مستجابم. خدای متعال فرمود که یا موسی با زبانی دعا کن که گناه نکرده باشی. موسی از زبان من و امثال من پرسید، او که پیامبر معصوم خداست، من چون این زبانی از کجا پیدا کنم که گناه نکرده باشی؟ فرمود زبان شما برای خود شما گناهکاره. من وقتی برای شما که دعا میکنم، زبان من برای شما گناهکار نیست. من دارم با زبان طاهرم برای برادرم دعا میکنم، زبان خودم برای خودم گناهکاره. چه برسه حالا این زبان، زبان پدر و مادر باشه برای فرزندان. شماره که دقت بفرمایید، روایت تو کافیه، 1 2 3 روایت کافیست. از خط دوم میخونیم که وقتمون سپری نشه. ان ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق عزیز فرمود کان ابی یقول، پدرم دائم حرفش این بود، کان یقول، باقر العلوم مداوم میفرمود، مداوم میفرمود. چی میفرمود؟ 5 دعوات، 5 دعاست، لا یحجبن عن رب تبارک و تعالی، از خدا در حجاب نیست، یعنی مستجاب میشه. امام میشمره، اونی که جلسه ماست روش وای میستیم، دعوت الامام المقصد و دعوت المظلوم یقول الله عز و جل لانتقمن لک ولو بعدهین، 2 و دعوت الولد صالح لوالدی، 3 و دعوت الوالد صالح لولدهی، دعوت والدین صالح لولدهی، و 4 هم 5 هم چی؟ و دعوت المؤمن لأخیه به زهر القیب فیقول و بلکم مثلهو، که 5 بماند. یکیش چیه؟ دعای والدین صالح برای فرزندان جزء دعاهایی است که فرمود لا یحجبن عن رب تبارک و تعالی. اینو فعلا ازش اون سوالی که تو ذهنتون نکنید الان از من، یه سوال تو ذهن شما هست، دوستان حدیث شناس میدونم، این لحظه دیگه به شماره 2 جواب میدم بهتون. شماره 2، دوباره امام صادق فرمود عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ایاکم و دعوت المظلوم، به پا دعای آدم مظلومی که بهش ظلم کردی، فانها ترفع فوق السحاب، دعاش میره بالا، بالاتر از ابرها، حتی ينظر الله عز و جل الیها، خدا به اون دعا یا به اون مظلوم نگاه میکنه، فیقول ارفعوها حتی استجیب له، دعای او رو ای ملائک بالا بیاورید تا اجابت کنم. اینجا و ایاکم و دعوت الوالد، مراقب دعا والدین باشید، فانها احد من السیف. دیدم یک مترجمی ترجمه کرده، چرا که این دعا یکی از شمشیران است. احد یعنی چی؟ برنده تر از شمشیره. احد یعنی برنده تر از شمش، نه احدو، مشدده. به پا دعای پدر و مادر رو، خطابش به کیه؟ والدی که ولدی داره، خطاب ولد دیگه، به فرزندانه. مراقب دعای والد باش. این مراقب باش 2 معنا داره. یکی مراقب باش که در عصر بیدعایی به سر نبری، بخواه در حق دعا کنه، یا نوعی رفتار کن که در حق دعا کنه. این یک معناشه، یعنی از دعا کردن والدین پرهیز نکن، اونها رو به زبان دعا کننده وادار کن. یکیشم اینه، بپا از دعا علیه والدین سبهت، یعنی دعای پدر و مادر که بهش میگیم چی؟ نفرین، احد من السیف، از شمشیر بیشتر تو رو میسوزونه. سه رو دقت بفرمایید. شماره 3، باز در کتاب شریف کافیه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا ترد اربعتون لا ترد لهم دعوه، 4 طایفن دعاشون رد نمیشه. حالا بشمریم بشمریم، یکیش اینه الوالد لولده، پدر و مادر واسه بچه هاشون، واسه فرزنداشون. حالا کسی جواب میده چرا تو روایت اول قید صالح داشت؟ تو هیچ دو تا روایت نداشت. این تو این با 5 تا حدیثه، من ستاش رو آوردم، منبعش هم کجاست؟ الکافی جلد 2 510. یه باب داره جناب کلینی عزیزمون، باب و من تستجاب و دعوته. کسی میگه چه فرقی میکرد محتوای اون حدیث که تو یکمش بود الولد و صالح، الولد و صالح، بلندتر بفرمایید، اصلا نشنفتم کلمه چی؟ آه درسته، کلمه تو این دعا بود که تو دعای بعدی تکرار نشد. تو دعای 2 و 3 این بود که دعای مستجابه یا دعایی که خدا بهش توجه میکنه. دعا حدیث اول دقت کنید، یک مقام رفیع از دعا رو خدا توش بیان میکنه. امام فرمود 5 دعاست، لا یحجبن عن رب تبارک و تعالی. گاهی اوقات اجابت دعا رو ملک انجام میده، گاهی اوقات اجابت دعا رو شخص رب العالمین انجام میده. 5 دعوات لا یحجبن عن رب تبارک و تعالی. یکیش چیه؟ دعای الولد، الوالد و صالح، والدی که خودش صالحه. یک تعبیر کردن باشن دعایی که گاهی اوقات من یه دعا میکنم به استحقاق من خدای متعال توسط کارگزارانش بخشی از اون دعا رو مستجاب میکنه. دعا دعای کامل نیست، من بخشی رو اجابت میگیرم برای خودم. یه بار اون رو کامل میگیرم، یه بار میگن فوق دعا من اجابت گرفتم. دعایی که فوق خواستم من اجابت گرفتم، اصطلاحا تو تعبیر عامیانه میگیم خدایا فوق رغبتم به من انا، من رغبتم چی بوده اینو بگیرم، 100 بوده به من 70 هم بدن ممنون میشم، 100 بوده 100 هم بدن شاکر میشم، 100 بوده هزاران هزار دادن من عائد میشم. این رو با تعبیر لا یحجب نه به کار میبرن. لذا شد الولد و صالح. حالا گیره ولد و صالح نیفتیم اینجا، ولد و صالح چی خواستیم تو این سه دعا بگیم؟ سه حدیث، این دعای 25 صحیفه رو والدین جدی بگیرن، چون ما یه امتیازی داریم ما والدین. درسته که من آدم گناهکاری هستم، اما نسبت به غیب نداشت دیگه، آقا دعای من مستجاب. خب استفاده از این دعا برای بچه‌هام بکنم. حتی در گریتینگمون، ادبیات کاربردی درون خانه، خیلی از آداب ارتباط با والدین تعابیر محبتی خیلی ببینه. ایشالله دختر، عاقبت به خیرش ایشالله پسر. حالا قربون چش و ابرو و گوش و دماغ و بینی، خیلی خوبه اونا رو قربان بریم، همه چی با هم، اما بخش مهمش جمله های ادعیه ایست که تو روایت ما آمده. من یه بار با همین وسواس دم خدای اهل بیت تو تعابیر عادیشون، همین ایام دهه آخر سفر یه جا من تو عرایزم گفتم، پیامبر خدا عبدالله ابن مسعود میگه پیامبر ما رو جمع کرد، یه عده‌ای از اصحاب خاص بودیم تو خونه خودش هم جمع کرد. اون من فرمود من یه نصیحت میخوام بهتون بکنم، اما قبل اینکه نصیحت رو پیامبر 20 دعا میکنه، 10 دعا میکنه، خدا بهتون خیر بده، خدا کمکتون کنه، رزقتون زیاد بشه، 10 دعا میکنه، آخر فرمود اتق الله. یعنی 10 دعای دقیق لذیذ. حالا یک تذکر به یک توصیه، به هر حال این دعا رو بسیار بسیار باید جدی بگیریم، از باب اون امتیازی که لو جاز تعبیر ما داریم تو این فضاهامون و چه بسیار بسیار مهمه. جان حالا دعوای من و شما که حل شدنی نیست دیگه، نه شما لکم دین و کم ولی دین. بله حالا بماند بالاخره شما بر صندلی و من بر صندلی، خدا هر دوی من و شما رو موجب رحمت و مغفرت خودش قرار بده. بله این ایشون برادر عزیزان جلیل ما در این جلسه هستن که به هر حال مدارات الناس اینه که ایشون با برخی از عقاید بنده و ایشان با بنده با برخی از فرمایشات ایشون در تنازع هستیم، اما با همدیگه بسیار صمیمانه و صریحانه مرتبطی. حالا به هر حال فقط خدا یا به هر حال بماند باری یوسف و دعای منتجا سلام الله علیه. صلوات خط بفرمایید. باری دعای چهارم رو من دوست دارم بگیم و چهار و پنج رو بخوانیم بعد وارد اینجا بشیم، که در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام اصولا فرزندداری و داشتن اولاد در خانه موضوعیت داره، برخلاف تصویری که تصوف و فرق انحرافی در طول تاریخ به جامعه دیکته میکرد. شماره چهار رو ببینید. در نهج السعاده جمله عجیبی از پیامبر عزیزمون رسیده که حضرت فرمود بیت لا سبیان فیه لا برکت فیه، خونه ای که توش فرزند نباشه برکت نیست. یه دعا کنیم خدا به حق امام سجاد سلام الله علیه به تمام شیعیان امیرالمؤمنین به خصوص جمع حاضر فرزندانی چنان که مطلوب امام سجاد است عنایت و رزق بفرماید. خدا موانع این موضوع رو برای هر کسی که موانعی دارد رفع بفرماید. شماره پنج رو یه بار اینجا با هم دیگه خوندیم، فکر کنم جلسه چهارم پنجممون بود، زمانی که امام سجاد با حسن بصری به لحاظ عقل درگیر بود، یادتون هست این شماره پنج رو اونجا خوندیم. و روی عن الحسن البصری، از حسن بصری روایت شده که او تو جامعه راه می‌رفت و میگفت بئس الشیء الولد، چقدر چیز نکبتیه این بچه، بئس یعنی نکبت، چه موجب بچه داشتن چه بدبختی ایجاد میکنه. واسه چی جناب حسن الدوله؟ ان عاشه کدنی، اگه عمرش باشه و زنده باشه که کدنی موجب بلا و مصیبت و وام و این و اون و همه چی، و این مات اگرم بمیره زمینگیر بشه و بمیره که حدنی، باز بلای جون آدم قم قصهش باشه مصیبت نباشه مصیبت. فبلغ ذلک زین العابدین، این حرف آقا رسید به گوش مبارک حضرت سجاد سلام الله علیه. اون جلسه یادتون حسن کی بود؟ حسن لیدر معنوی روحی اخلاقی بنی امیه بود. این حرف مال حسن بصریه. رسید به امام حضرت فرمود کذب، دروغ میگه، یعنی این حرفش کذبه، این حرفش باطله، قربان دستتون. امام عکسش فرمود والله قسم جلاله نعم الشیء الولد، بچه خوب چیزیه، ان عاشف دعاء حاضر، اگه زنده باشه که یک موجودی است که زبانش به دعا باز است و برای والدین دعا میکنه و دعا حاضره. و این مات فشفیع سابق، اگرم بمیره خدای نکرده والدین با صبری که میکنند این بچه شفیع پدر و مادرشه که زودتر از خودشون رفته به جنت. کی گفته بده؟ البته من نکته به امام سجاد عرض کنم، آقا با جسارت تمام هر دو سخن درسته، یک سخن بچه حسن بصریه، یه سخن آقازاده شماست. راست میگه حسن بصری، بچه حسن بصری همین آخه، باشه نکبت بره فلاکته. شما بچه های خودت نگاه میکنی قربونت برم آخه الهی، اینجوری میفرمایی ان عاشه فدعا اون حاضر و ان مات فشفیع اون سابق. بفرمید. نفهمیدم سوال چیه دقیقا. خب این ماتنی بمیره دیگه. بله بله، در قسمت حتی این بچه از زمان سقط شمرده میشه، باب و سقط تو روایت ما، اگر بچه سقط بشه این فرزند اون والدین به شمار میاد و چون این فرزند مکلف نبوده، این فرزند حالا روایتش بسیار لذیذه که فرزند سقط تناسلو تکاسرو حتی به سقط، در روایت هست که فرزندان سقط مؤمنین داخل بهشت میشن، اما وارد نمیشن. این جمله رو میگن لا ادخل حتی یدخل ابوای، یعنی شفیع پدر و مادرن. این که تو سقطه، در هر دوره سنی هم، اگر در بزرگسالی هم، برای پدر مادر که فرق نمیکنه، بچه دیگه همیشه برایش فرزنده، به صبوری که میکنه شفیع اون سابق میشه، شفیع اون سابق میشه. از یه موجود عجیبی حدیث پنجم رو بخوانیم وارد متن دعا ادامه‌شو بشیم. اشعث ابن قیس رو میشناسید دیگه، موجود بسیار عجیبی است، خیلی موجود عجیبی است. اشعث ابن قیس کندی، اشعث ابن قیس عام الوفود سال 9 هجری مسلمون میشه، با ایل و تبارش از قبیله کنده مسلمون میشن و سه سال آخر عمر پیغمبر رو درک میکنه. اشعث ابن قیس کندی آدم خیلی عجیب غریبیه، چندین بار هم ازدواج کرده. در زمان ابوبکر با ابوبکر مخاصمه پیدا میکنه، ابوبکر ام فروه خواهرش رو به عقد او در میاره، ارتباطشون با هم سالم میشه، از دوستان و نزدیکان خلیفه میشه ابوبکر. ام فروه خواهر ابوبکر که به عقد اشعث در میاد. در زمان عمر بن الخطاب تو جنگ یرموک در قصه فتوحات، اون نبرد مهم چشم چپش از بین میره و اشتر میشه. سنیا اشعث ابن قیس رو به جای مالک همیشه معرفیش میکنن. در زمان عثمان ابن عفان میشه حاکم آذربایجان. در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه هم میدونه درگیری‌های فراوانی با حضرت امیر داشت، توی سپاه مولا بود، فرماندهی هم گاهی اوقات میکرد، اما یک آدمی بسیار احمق و بی‌شعور، اشعث ابن قیس. آدم عجیبی است. تو تاریخ مفصل، تو نهج البلاغه، حضرت بیش از 10 تا خطبه به اشعث ابن قیس دارن. یکی از نکاتش رو ببینید چه آدم عجیبیه. در زمان پیامبر حضرت رسول، روایت مال ایشونه، قال لاشعث ابن قیس کندی، حضرت دیدنش فرمودن بهش که فلانی از این همسر جدیدت من بنت حمزه بچه داری؟ الک من بنت حمزه ولد؟ فقال لی ابن، بله آقا یه پسر دارم. بعدش رو ببینید، لو کان بدله جفنه من ثرید اقدمها الی الضیف کان احب الیه. حتی کاش نداشتم، به جای این پسرم یک کاسه آبگوش داشتم که به درد میخورد، جلو مهمون میذاشتمش، بهتر از این پسرم بود که به هیچ دردی نمیخورد. یعنی این شعور این ولده. حضرت تا اینو شنفتن فرمودن که انهم لثمره القلوب، کاسه آبگوش کجا بود؟ بچه ثمره قلبه و قرت العین، نور چشمه. اما همه رو باسه این خوندم، و انهم معذالک لمجبنتون مبخلتون محزنتون، مجبنتون مبخلتون محزنتون. مجبنه یعنی موجب مبخله، موجب نگرانی های اقتصادی. محزنه موجب نگرانی های حزن‌آور. بالاخره فرزندداری باعث میشه مسئولیتی که به گردن توست، تو هم مجبنه پیدا کنی، نگران آینده بچه هات باشی، ترس مثبت بهش میگیم، مبخله پیدا کنی، هی بخل اقتصادی داشته باشی، آینده نگری مالی بچه تو بکنی و محزنه داشته باشی. اینه، کاسه آبگوش نیست که. این چهار روایتی که خواندیم در ادامه اونها نشان دهنده اهمیت این موضوع بود. من از تذکرهایی که به برادران و خواهران عزیز عرض کنم، از دعاهایی که از اهل بیت میکنید، موضوع فرزندان بسیار بسیار موضوع جدی باشه. همسران خوب، فرزندان خوب. البته تذکر شوخیانه بکنم، شوخی هم واقعا جدیه، با معصومان که گفتگو صریح گفتگو، خیلی لازم مجاز و کنایه بیایید. آخه نقل می‌کنم تو نجف اشرف، طلبه جوانی از امیرالمؤمنین یک حاجتی داشت، خیلی هم میرفت صحن مطهر حضرت مولا سلام الله علیه، روش نمیشد از امیرالمؤمنین خانوم بخواد، آقا یک همسر خوب به من روزی کن، از اون خطاهایی که میکنه. به حضرت امیرالمؤمنین از آقا من از شما خواهش می‌کنم من فرزندان خوب عنایت کنید، من پسر صالح داشت، با اینکه هنوز همسر نداشت نمیتونست اینو بگه، اونو میگفت. مکرر رفت سراغ مرتضی علی، از ذریع آقا آمد بیرون از صحن، بره کنار، دید که یک بانوی اونجا ایستاده. گفتن حاج آقا من چند دقیقه با شما کار دارم. ایشون سرشو بلوی گنبد، آقا ممنون شما هستم. رفت خدمت این بانو به این نیت که جزء اون دعاهای مستجاب. این خانم عرض کرد که آقا سید خیلی معذرت میخوام، من استخاره کردم به شما بگم. خیلی هم ناراحت فرمود خانم نه مسئله شرعی اصلا حیا نداره، بفرمایید شما. گفتن نه من این فرزند رو که دستم هست سر کوچه پیداش کردم، استخاره کردم اولین سیدی که میبینم به او بسپارم. این بچه رو داد و خانم رفت. این آقا سید دست بچه رو گرفت، آمد رو به ذریح مرتضی علی و آقا فرزندت حسین هست، شوهر فاطمه هستی، داماد پیامبر هستی، اما کنایه خواندن و بلاغت خواندن هم یه جایی داشت که شما می‌خوندین رو. حالا شما صریح بگید به امیرالمومنین امام زمان سلام الله علیه، یعنی واضح بفرمایید، دنبال کنایه ها نباشید. باری به دعا برگردیم، محضر خود دعا برسیم. خاطرتون باشه داریم بقا رو با هم معنا می‌کنیم، بر ترمینولوژی علی ابن الحسین در معنا به مفهوم بقا کدوم رو گفتیم؟ امام فرمود یکی امدد فی آمارهم، یکی زد فی آجالهم، و رب لی سقیرهم و قو لی ضعیفهم. خدایا سقیر بچه هام رو تربیت کن. رب یربی تربیه یعنی روش دادن، سقیری رو به کبیری. بعضی از شارحین گفتن سقیر هم به معنای سن هم به معنای توانه. خدا بچه های من سقیرن، ناتوانن، بچه های من کوچکن، هر دو معناشون، بزرگشون کن. دو و قولی ضعیفهم، بچه های من رو، ضعیفان بچه های من رو، حالا ضعف رو شما چه به معنای جسمانی بگیرید، جسه او ضعیفه، چه به معنای توانایی بگیرید، فرزندی که فرزنده ضعیفه، او رو قوی کن. رب لی سقیر بچه ها رو، رب لی ضعیف بچه ها رو. من منتظر یه سوال شمام از اول کلمه الهی که تا حالا خوندم، منتظر یه سوالم که یه سوال رو باید طرحش کنید. بله خودم طرحش میکنم جانم. جوابشو نمیدونم، فکر نمی کنم این رو بشه گفت که یعنی اولویت اهمیت دارترشه. اتفاقا من معتقدم آخرین جمله مهمترینشه. یه پازله، شاید اینجوری بتونیم، من روی فکر نکردم، این دارم از خودم فلبداهه میگم، ممکنه اینجوری بگیم که این یه ابجده، لزومن حرف الف از یا برتر نیست، اما من از این باید آغاز کنم به کلمه برسم، به جمله برسم، لذا کیفیت عمر داشته باشه، عمرش زیاد باشه، قوی باشه، ضعیفیش بزرگ بشه، تا برسیم به اون آخری هایی که امام تازه داره شروع میکنه. اما یک نکاتی لابلای اینا هست که اشارهشو بگید تا من عرض کنم. حالا چند تا جمله بخونیم بریم جلو. و اسه حلی ابدانهم و ادیانهم و اخلاقهم. سه تا طلب امام سجاد از خدا میکنه. خدایا بچه های من رو تو سه تا چیز صحت ببخش. صحت اینجوری معنا کردن، از صحتو العافیتو و از صحتو، این دوتا رو اینجوری معنا کنید، عربیشو می نویسم، التعری من کل آفه. تعری یعنی اوریانی، خالی بودن، پاک بودن، پاکی از هر آفت و بدی رو میگن صحت، عافیت. صحت و عافیت سینونیم هم دیگن، مترادف هم دیگن، گاهی اوقات به جای هم به کار میرن. اگه با هم بیان، صحت بیشتر نگاه بدنی داره، عافیت بیشتر نگاه غیر جسمی داره، اما جدا بیان شامل هر کدومش میشه. همون قاعده که بارها گفتیم، از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع، اینجا جدا اومده. خدایا به من، به بچه های من صحت ببخش تو سه تا حوزه. یکی ابدان بچه هام، دو ادیان بچه هام، سه چی؟ اخلاق بچه هام. علی ابن الحسین از سلام الله علیه از خدا فرزندانی میخواد دارای بدن سالم. سلامت الابدان در مقابل عدم مرض، یعنی بچه های مریض. مرض هم تو فرهنگ دینی ما به مرضهایی که من و شما و فرزندانمون میگیریم گفته نمیشه. مرض به تعبیر علت تو علت بیماری، علیل. علیل به کسی میگن که مرضی داره که نمیتونه مسیر بندگی رو خوب انجام بده، نقصی داره، مرضی داره که این مرض موجب علیل به چی میگن؟ به منی که نمیتونم خوب راه برم، یعنی مسیر سلوک من مشکل داره. من ممکنه اتفاقا قلبم هم درد بکنه، علیل نباشم. این مشکل مرض ابدان نیست. صحت در ابدان یعنی خدایا بدن فرزندان من اون سلامت حرکتی که من میخوام تازه روش بار کنم داشته باشه. ممکنه یه بنایی شما مهندس توانایی باشید با کلی پلان، آقا روی این ساختمون چیزی نمیشه ساخت، اصلا از این ساختمون ضعف داره. این اون معنا هست. یکی این که خدایا ابدان بچه هام سالم باشه، دو ادیان بچه هام سالم باشه، یعنی من کل آفتن. یعنی امام سجاد درباره دین بچهش داره دعا میکنه، خدایا بچه هام صحت در دین داشته باشن، صحت در ادیان داشته باشن. و سومی هم اخلاق، صحت در اخلاق داشته باشن. ممکنه کسی اشکال کنه که خب اگه امام اخلاقو نمیفرمود تو ادیان مستتر بود دیگه، چون اخلاق این ادیان چه فرقی میکنه؟ یکی از احتمالات قوی اینه امام اینجا ادیان رو به معنای عقاید و باور گرفته، یعنی تمیز کرده از باب اهمیت. اخلاق رو به معنای اخلاق و احکام گرفته. یعنی امام میتونست راحت بفرماید و ادیانهم، یعنی همه چی هم، اما ادیانهم و اخلاقهم رو امام ممتاز کرده. خدایا هم باورها و عقاید فرزندم صحیح باشه و هم اخلاق فرزندم و دینداری رفتاری او و کنش ها و در واقع گرایش های او و بینش های تو امان با هم صحیح باشه. این تعبیر بسیار دقیقی هست که هست. شماره لطفاً بفرم. آفرین. یک تذکری قبلا هم من داده بودم، کلمه دین تو فرهنگ دینی ما هیچ وقت چی نشده؟ جمع بسته نشده. ان الدین عند الله الاسلام، نفرمود ادیان. چرا اینجا کلمه دین جمع بسته شده با اینکه دین جمع بسته؟ غلطه شما، دین رو جمع، ما دین ها نداریم، دین یه دونه است. میتونی بگی مذاهب، اما ادیان شما نمیتونی. جوابش رو کی میده جانم؟ جوابش اینه که شما درباره چند تا ولد داری صحبت میکنی، میگی ادیان این بچه ها. درود بر شما. جوابش یعنی این، چون من دارم میگم مثل ابدان بچه من که یه بدن بیشتر نداره، اما چون لولدهی بود، چون ابدان ولدم میشه ادیان ولدم میشه اخلاق ولدم، این با اون جوابش داده میشه. شماره ده رو لطفا ببینید، خواهش میکنم. شماره ده رو، ده چندین بار من خدمتتون خواندم ده رو از غرر کلمات امیرالمؤمنین سلام الله علیه. جانم آفرین. من دنبال این سواله بودم، پس فعلا یه لحظه صبر کنین تا ده رو بگم برسیم به سراغ این سواله. یه حکمتی تو این سواله خوابیده، الان جواب میدم. درود بر شما. شماره ده رو ببینید. قال امیرالمؤمنین، مولا فرمود والله به خدا قسم، ما سألت ربی ولدن نظیر الوجه، من علی تو دعاهام هیچ وقت از خدا نخواستم به من یه بچه نظیر الوجه. یعنی چی نظیر الوجه؟ خوشگل، یعنی فیس او، وجه او، سیمای او. علی میفرماید سلام الله علیه والله ما سألت، قسم جلاله و جمله نافیه، من علی هیچ وقت تو دعاهام این نبود یک بچه نظیر الوجه به او بده، به من بده. دو چی؟ ولا سألت ولدن حسن القامه، یه بچه من از خدا هیچ وقت نخواستم قد و قامت رشید بمانید. پس به تخته برگردید.
در کلام امام سجاد سلامت بدن به معنای زیبارویی و رشادت بدنی نیست. اتفاقا همین پدر امام سجاد، همین مولا علی تو خطبه حمام مؤمنو که میخواد وصف کنه، مؤمنان کسانی هن که از شدت چه میدونم بندگی خدا لاغرند، نگاهشون که میکنی به چوب خشکی میمانند، اما قوت ایمان در جان آنها. جانم از عباس رو میخوای بگی؟ بگو. بگو عزیزم. بله، این جمله جمله ماهاست. میدونید قمر منیر بنی هاشم جعلنا الله و ایاکم فدا، حضرت قمر منیر بنی هاشم رو جناب ام البنین و امیرالمومنین فرمود چی؟ من از تو میخوام بانوی برای من بیابی که فرزندی از اون بانو داشته باشم. که چی باشه؟ متن حدیث چیه؟ شجاع نداره، نه، رشید. و رشید هیچ ربطی به بازو و دنبل و هارتل اصلا نداره. الرشاده در فرهنگ علیه شجاعه، شجاعت یعنی قمر منیر بنی. حالا این که در فضاهای تصویری ما از حضرت ابوالفضل عباس چی ساخته، اون بحث اون آخرها، من نمیدونم هست یا نیست. یعنی من آقا من گفتم نمیدونم، چیز نگفتم، قول تو شاهد باش. اما قطعا به معنای جسمانیت نیست. رشا این قصه در خیبر دیگه، حضرت خودش فرمود در خیبر رو من به قدرت بازو که نیفکندم، که به قدرت ایمانه. پس قصه عباس ابن علی سلام الله علیه جزء همینه. اتفاقا من هر وقت این حدیث خوندم مثالش رو قمر منیر بنی هاشم گفتم. جناب دکتر بفرمایید. خب یعنی خود چون عقاید مختلفه، اندیشه ها باورها اشکال نداره، میتونیم. و چون خود اون مجموعه یک پک متنوع و متعدده میتونه جمع، کاملا موافقم. یعنی این تذکر لغویه میشه اینجا در واقع ورود پیدا بکنه، کاملا موافقم. به ادامه حدیث دقت بفرمایید. خب اینو نخواستی، اونم نخواستی، یا امیرالمومنین چی خواستی؟ ولکن سألت ربی، اما از خدا خواستم چه فرزندانی؟ مطیعین لله، خائفین، وجلین من، بچه های مطیع خدا، خائف از خدا، وجل یعنی پر از خشیت. خب که چی بشه؟ حتی اذا نظرت الیه، وقتی من پدر به اون بچم نگاه میکنم که ویژگیش مطیع خدا و ترس از خدا و خشیت از خداست، و هو مطیع لله، در حالی که اون داره اطاعت خدا رو میکنه، غرت بهی عینی، چش من روشن شه. روشنی چش پدر و مادر به چش و ابروی بچه هاش نیست. به چیه بچه هاشه؟ به دینداری بچه هاشه. ابدانی هم که علی ابن الحسین اینجا میگه نظیر الوجه نیست، حسن القامح نیست. ابدان یعنی جسم صاحب، همون که تو دعای کمیل میخونید لقب و علا خدمت، که نمیدونم اولین بار کدوم آدم بی سوادی اینو تو ورزشگاه های ما نوشت، لقب و علا خدمت که جوارهی فی پارکور و فی این نیست. آخه این ربطی ازم به ورزش نداره. لقب و علا خدمت که جوارهی یعنی جسم و تن سالمی که دینداری بکنه. یعنی لقب و علا خدمت جواره باید تو خدمت چی باشن؟ تو خدمت دینداری. جواره جسمانیات قوی در خدمت دینداری نباشه، بدن سالم نیست. تو نگاه امام سجاد آخر اصلا قصه فرق میکنه. خب شما که انشالله استثنائید، پناه میبریم در آخر الزمان از پدر و مادرهایی که به ابدان بچه هاشون میپردازند، به ادیان و اخلاق بچه ها ابدا نمیپردازند. براشون ابدان بچه ها، ابدان یعنی آنچه که به جسمانیات اونها مربوطه، به دانش آنها، به مهارات آنها، به از رفقای همکار عزیز من میگفت یک خانم و آقای اومدن دفتر من برای مشاوره، گفتن که آقای فلانی، از مشاورین خوب تهران هست، آقای فلانی ما تو تربیت بچه هامون به یک مشکل و اختلافی افتادیم. گفتم خدا نکنه بفرمایید چی؟
گفتن ما بچه که از صبح تا ساعت 3 فلان مدرسه خوب تهران رو میره با چند ده میلیون شهریه ماهیانه سالیانه، اون که خب هیچی، از منزل که میاد تا 4:30 استراحت میکنه، غذا میخوره، ما از 4:30 تا 9:30 رو بستیم. باریکالله به شما پدر و مادر، چقدر خوب میشه بفرمایید چیا بستیم؟ ما بستیم، اما 5 تا 6:30 بینمون یکی، خب الحمدلله کلاس موسیقی که میره، البته موسیقیش هم مقول به تشکیک از انواع تارها شروع میشه و تارها تشکیکش فرق میکنه. دو، کلاس فرانسه که میره، خب اینم که خیلی خوبه سلامکم الله. و اما الان نزاع ما اینه، ما 5 تا 6:30 ببخشید معذرت میخوام، من دارم سریع میگم، بین این که من میگم ایشون بره باله، اون میگه نه بره رباتیک، ما میگیم کدومش تو آینده بچم، آقا پسر بود البته ها، کدومی که بهتره؟ من میگم اگر مشرف بشه باله و ما ادراک من الباله و مل باله، این بره جسمش قوی تر میشه، او بخواد بره اونور آب، چون اونور آب همشون بالن ایشون میگه نه رباتیک الان رو. بعد این استاد میگم موندم خب، بعد معذرت میخوام، ایشون که این نمازشو میخونه، چون ایشون چیز بود مکلف بود، هیچ برنامه‌ای برای دین این بچه نیست، اختلاف ما از این بال تا این باله. روایت نه دقت بفرمایید، ما که انشالله اینجوری نیستیم، به حق امام سجاد اینجوری نباشیم. شماره 9 دقت کنید، و رویه عن النبی صلی الله علیه و آله، یکی از دوستان اساتید من اینجوری بگم بهتره، اون میگفت من هر وقت این روایت رو میخونم بعدش میگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رویه عن النبی از پیامبر رسیده، انه نظر الی بعض الاطفال، حضرت چشش افتاد به چند تا بچه توی مدینه، تا چشش به چند تا بچه افتاد، فقال رسول الله ویلون لاطفال آخر الزمان، وای بر بچه های آخر الزمان، من آبائهم، نه از خودشون، از باباهاشون، از والدینشون، وای بر بچه های آخر الزمان که من و شما تو آخر الزمانیم، از پدر و مادراشون. یهو تفلک اصحاب جا خوردن، گفتن یا رسول الله من آبائهم المشرکین، مشرکین دیگه حتما، نه اونایی که باباهاشون مشرکن و شما داری میگی دیگه، فقال الله من آبائهم المؤمنین، وای بر پدر و مادرهای مؤمن یه بچه های تو آخر الزمان. واسه چی یا رسول الله؟ لا یعلمونهم شیئا من الفرائض، دین به بچه هاشون، فرائض دین، هیچ از دین به بچه ها نمی آموزن. و اذا تعلموا اولادهم منعوهم، تازه اگه یه عده هم بخوان بیان به بچه هاشون دین بیاموزن، منعشون میکنن. حالا وقتش نیست، اینا عمل بازی شده، حالا وقت زیاده، ما دیندار شدیم که چی؟ با دلار 12,000 تومان دین میشه درد میخوره. و رضوا عنهم بعرض یسیر من الدنیا، راضی شدن به یه سری از چیزای دنیوی واسه بچه هاشون. فانا منهم بریء و هم منی برعاء، من رسول الله ازشون متنفرم، بریئم و اونام از من بد. این که پارادوکس، یا رسول الله گفتیم فرمودی مؤمنین که چجوری مؤمن از پیامبر برعاءن؟ به عملهم، اسمن مؤمنن، تو تربیت بچه هاشون کدوم قسمت امام سجاد رو نگرفتن؟ ادیانهم و اخلاقهم، فقط ابدان، نه فقط جسمها، جسد جسمان نیست، آنچه که به امور ظاهری بچه هام هست. پس من اگه پدری میکنم، مادری میکنم، یکیش اینه، چقدر تو دین بچم هستم. تموم شد، بفرم دوباره فرمایید. نه اگه بگید اسلام از شیعه سراغش نمیاد دیگه، نه مؤمن به ما یعنی ولایت علی رو داره، محب سید شهدا هست، مبغض این و اون هست، اما کار پدر و مادرشو نمی کنه. ما به محضی که میگیم ما مؤمنیم با تمام واصفات ایمانی، ایمان یک مرحله عملی هم داره. یکیش پیامبر میفرماید پدر و مادری که ایمان داره اما رفتار تربیتی بچه هاش نقص جدی داره. خب یک فرمایشی برادر عزیزمون فرمود که من دنبال این جوابه بودم، سؤاله بودم. به متن دقت کنید، یک واژه‌ای رو هی امام سجاد داره تکرار میکنه. این واژه رو دقت نکردیم. از اول میخونم، امدد لی فی اعمارهم، لی زد لی فی آجالهم، رب لی صغیرهم، غب لی ضعیفهم، و اسه لی ابدانهم، ادیانهم، اخلاق. این لی یعنی چی؟ شما اگر تمام این جمله ها لی رو حذف کنی، جمله سر جای خودش هست. من حذف میکنم، امدد فی اعمارهم، زد فی آجالهم، رب صغیرهم، غب ضعیفهم، اسه ابدانهم. این لی چه کار است اینجا؟ سلام خدا بر امام سجاد. بگید یعنی چی لی؟ به نظر یعنی چی کار است اینجا؟ آفرین، درود بر شما، درود بر شما. ببینید قبل از اینکه درود بر شما و بعد از اون، اینو ببینید لطفاً، شماره 7 ملاحظه بفرمایید. یه صفری از امام سجاد هست، سلام بر امام سجاد و صفر. و صفر یعنی چی؟ جمعش میشه اسفار. صفر کتاب مقدس. یکی از صفرها و اسفار حضرت سجاد رساله حقوقشه. این 7 یک قسمتی از صفر حقوق امام سجاد. ببین امام چی فرمود؟ و اما حق ولدک، ای پدر و مادر، و اما حق بچه هات بهت چی هن؟ یک، بدونی که انه منک و مضاف الیک، بچه هات به تو وصلند، به تو اضافند، فی عاجل دنیا، تو کل دنیا، به خیرهی و شرهی. سلام الله علی السجاد. این بچت شر داشته باشه به تو وصله، خیر داشته باشه به تو وصله. خیر و شر بچه از من جدا نیست. اینی که امام تو همش فرمود لی لی لی، یعنی هر کدوم رو که خدایا عنایت میکنی، عمر بچم دراز چه کیفیتش کمیتش، منم بهره مند میشم. او ادیان و اخلاقش صالح بشه، منم بهره مند میشم. یعنی تعبیری که برادرمون فرمودن کاملا درسته، یعنی همون قره عین. یعنی فرزند من تو این مسیر سلوک هر چی پیدا میکنه، منم دارم بهرهشو میبرم. لذا خدایا اللهم ارسلان خدمتشو، امدد لی تو اعمار اونا، زد لی تو آجال اونا. تعبیر فوق العاده زیباستا. یک نکته هم بانوانمون کاملا درسته، این نکته هر دو وجه رو میشه فهمید. یکی هم این که این لیا شفاعته. خدایا به خاطر من بابا این کار کن با بچه هم. خدایا به پدری من قسم به بچم اینو بده. یعنی ریشگی رو گذاشتن، یم شفاعت. جان درود بر شما. همون حق اجابتی که دادی، من باباش هم. لی یعنی به واسطه پدری من. این دوتا وجه در این لی علی ابن که تو تمام 20 تا تکرار میشه. خب جان چیو؟ تو دعای قبلی این بحث رو با هم کردیم که آیا میتونیم تو دعای 24 پدر و مادران رو امام زمانم بگیریم چون ما پدر ما هستن. گفتیم اون دعا دعای معصومان نیست، چون اوصافی توش میاد که معلوم پدر مادرهای خودمون رو میگه. اینجا هم همین قصه است. یعنی توی این قصه مراد شیعیان نیستن، که هر امامی شیعیان فرزندان معنوی او هستن. میشه با کلی کنایه گفتا، اما اون دعاها مستقل برای خودش دعا داره. این دعای وارد اولاده، لل اولاده. این سوال مهمه، حتی سوال کردن این دعا میتونه استاد در حق شاگرد باش. میگن نه، درسته من شاگرد واسه استادم پسرشم، فرزند معنویشم، اما دعای استاد واسه شاگرد لول دیگه ای داره واسه که هست تو دعاهای ما. جانم آقا بله بهش آره بله. نکته خیلی مهمی رو فرمودید، دو تا بحثها، نفرمود داشتن بچه های زشت منگل وصف است، فرمود من تو دعای فرزند خواهی این اولم دعام نیست. دقت میگوشیم، نه این که نظیر الوحش باشه بد است، میگه ما تو دعاها اینو دعا نمی کنیم که اگه نظیر الوجه هم نبود یعنی این بچه من نقصی داره. دقت میکنی؟ بس اینه. بعد حضرت داره یه جایی رو میزنه که در فرهنگ جاهلیت مقام فرزندان شده بود به چی؟ به جمال و شمشیر. این بچه چقدر زور بازو تو دین ملاک اصلا این نیست. این بچه چقدر یه کسی اشکال نکنه که پس اون روایت شریف چیه؟ از پیامبر پرسیدن که یا رسول الله انت جمیل ام یوسف، شما زیباتری یا یوسف؟ حضرت نفرمود که نه حالا ما کجا هستیم، و فرمود ان یوسف جمیل ولکنی امله، یوسف زیبا بود من نمکی ترم. ملاحت رسول خدا اصلا یه باب روا، یعنی چی ملاحت النبی؟ ملاحت رسول خدا نظیر الوجه نیست. دقت میکنید تعبیر صدیقه طاهره سلام الله علیه ها رو وقتی میخوان وصف کنن جمال او رو، اونم تو چشم علی، میگن انسیت الحورا، انسیه است اما حوراست. دقت میکنید؟ لذا بس با همی قابل جمعه. بله قمر منیر بنی هاشم قمر منیر بنی هاشمه، یعنی در این که تردیدی نیست. بله صلوات الله علیه. ادامه بدیم روایت رو، تون میخونم چون باید به خط دوم برسیم که این بحثمو ببندم میشم انشاءالله. و آفهم فی انفسهم و جوارههم، آفیت رو معنا کردم بالا، از صحت و والعافیه یعنی التعری من کل آفه، هر بدی و سوء رو که ازشون بگیری میشه آفیت، میشه صحت. خدایا به من در حق بچه هام چی بده؟ آفهم فی انفسهم و فی جوارههم و فی کل ما اونیت و بهی من امرهم. سه تا قسمت داره مثل بالا. یک، انفس بچه هام، آفه در انفس بچه هام، آفه در جواره بچه هام و ما اونیت و بهی من کل شیء من امری. خدایا در انفس بچه هام عافیت بده. انفس رو معنا کردن روح، قلب، یعنی جان بچه هام بدون آفت باشه. بچه هام قلق فکری، قلق قلبی، مرض قلب نداشته باشن، فی قلوبه مرض، یعنی پلیدی، پلشتی روح نداشته باشه اون بچه. خدای جان بچه هم صاف باشه، عافیت داشته باشه. ممکنه کسی فرزندی داشته باشه العیاذ بالله سالوس، یعنی ظاهرساز فوق‌العاده‌ای باشه، قلبش پر نکبت و پلشتی باشه. خدایا بچه‌م انفسش عافیت داشته باشه، جوارحش عافیت داشته باشه. جوارح یعنی اعمالش. چرا میگن جوارح؟ مثل کمک فکری هست که آقا به من میده، من میگم دستتون درد نکنه، چون دست نماینده عمل در بدن ما هست. میگن جوارح یعنی اعمال اونها بدون عافیت باشه. و ما اونی تو بهی من کل شیء من امری. و ما اونی تو، شما تو فارسی کلمه رو زیاد بکار، میگید عنایت فرمودید، یعنی توجه فرمودید. و ما اونی تو بهی و فی کل ما اونی تو بهی من امرهم، و هر چیزی که توجه من به امور آنهاست، یعنی انفسشون، جوارحشون و غیره، یعنی هر چی که به زندگی تربیتی فرزند من مربوط میشه، خدای تو این تو بهش عافیت بده. یکی از مصادیقشو بگم، بچه‌م تو زندگی موفق باشه، موفق یعنی توفیق داشته باشه. توفیق یعنی جفت و جور آمدن چی؟ اسباب و مسببات، گفتیم تو هم جلسات با هم دیگه. این نه انفس نه جواره، اما اینه. و فی کل امر ما اونیتو بهی، یعنی هر چیزی که به بچه‌م مربوطه جزء این یک و دو نیست، تو اونا بچه‌م عافیت داشته باشه. جان من و شما روی قلب ما. و فی کل ما اونیتو بهی من امرهم، شما فارسی زبان ها من رو بخواید به عربی ترجمه کنید، بعد چی میگید؟ درسته، نداریم دیگه. راننده تو عربی بخوام میگن، نمیگن رانندگی، چی میگن بهش؟ نه میخوام بگم، بعد اگه کسی پرسید بعد مشکل برمیخوریم، چون میگه اگه من بگیم ترجمهش کنیم به نفس، بالاخره نفس یا روح هست تو قرآن، همین فرمود دیگه، چون بعد نفس تو خدا جمع میبنده به انفس، پس اونش چیه اینش چیه؟ حالا بمانه، بحث ما اینجا الان این نیست. و ادرر لی و علا یدی ارزاقهم، این تعبیر از قرار تعابیر این قسمت. خدایا و ادرر لی، در مصدر باب افعال میشه ادرار، از زیباترین کلمات عربی است، تو دعاهام هست، خدای به من رزق آفرین، دار و رزقن دار را، در یدر رو ادرارن. کلمه در یدر رو ادرارن به معنای تکسر و تداوم بلا انقطاع، خیلی کلمه قشنگه، تو فارسی هم زیاد به کار برده میشه دیگه، در شعرهای سعدی هست. مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. نظامیه بغداد درس میخوند اونجا، میگفت من در نظامیه ادرار داشتم، ادرار یعنی شهریه ثابت ماهیانه بدون انقطاع، راحت درس میخوندم اونجا، هیچ دغدغه تامین معیشت نداشتم، مرا در نظامیه ادرار بود. ادرر و ادرر لی و علای دیت رو حسبش کنید، و ادرر لی ارزاقهم، خدایا رزق بچه هام رو فراوان مداوم غیر منقطع قرار، یعنی خدای رزق بچه‌م یک زیاد باشه، مداوم باشه، سه منقطع نباشه. این سه تا کلمه رو وقتی بخوان عربی به کار ببرن با ادرر میگن. یه بار شما میگید به اکثر، ممکنه زیاد باشه، تداوم نداشته باشه، اما ادرر مال اینجاست. و ادرر لی ارزاقهم، خدای این بچه‌م تو زندگی بندگی خودش به تب و تاب چی نیفت. حالا من میخوام بگم اینم نیست، چون یک جمله‌ای داره، و علا یدی، این تعبیر سجادانه است. خدایا این فاعل ادرر کیه؟ تو. کی این کارو میکنه؟ تو. ادرر ارزاقهم، اما علا یدی، علایده. من این بحث رو جاهای مختلفی کردم. ما یک رزاق داریم یه رازق داریم. هر دو اسمای خداونده دیگه. در قرآن هم هر دو به کار رفته. به رزاق که میرسیم میشه هوبر رزاق. چی؟ ذوالقوت المتین. فقط خداست که رزاق. اما به رازق که میرسیم چی میگیم؟ آیه خدا چی میفرماید؟ فرماید هوبر خیر الرازقین. خدا از همه رازقین برتر. فرق رزاق و رازق تو لغت یعنی چی؟ رزاق هم به وجود آورنده رزقه، هم دهنده رزقه. رازق دهنده رزقه. خدا میفرماید خدا خیر الرازقینه. به این معنا پدر و مادر رازق هستند. به معنای بالا هیچ کی رازق نیست جز خدای متعال. همه الهی انتل رازق و انل مرزوق. اما به این معنای رازقی پدر و مادرم رازقن. خود امام به خدا عرض میکنه رزق بچه هامو زیاد کن، اما به دستان من بابا. این یک کارکرد تربیتی داره. دوستانی که کار مدیریتی میکنن، مدیر سازمانی، میگن مدیری که تقسیم پول دستش نباشه مدیر نیست. مدیر اونیه که پول دستشه. پول قدرت میاره، حسابگری و حسابدهی میاره. پدر همه تعبیری که تو فارسی ما هم میگفتن، خدا هیچ پدری رو پیش بچه هاش چرمنده نکنه. خدایا رزق بچه هامو زیاد کن، اما علا یدیه. تو میتونی رزق بچه هامو از جای دیگه هم بدی، اما به دستان من پدر بده. وقتی به دستان من پدر رزق کثیر دار بچم داده شد، من یک شوکتی پیدا میکنم، یه مکنتی پیدا میکنم، یک اعتبار تربیتی پیدا میکنم. و علا یدی ادرر ارزاقهم. خب و جمله آخر که چند قسمت داره، وجعلهم ابرارن. بچه هام رو ابرار قرار بده. ابرار جمع بار، بر نیکی، بار نیکی کننده، ابرار جمعشه. خدای بچه های من رو بار قرار بده. فرق بر رو خیر و بار رو خیر، یکی از فرقاش اینه. بر و بار نیکویی و خیر شامل رو میگن. کسی که خیرش به همه میرسه نمیگن ایشون خیره. تو فارسی ما میگیم، تو عربی هم باره. چون خود کلمه بر یعنی گندم. بر و بر و بر. بر یعنی گندم. چرا به بر میگن گندم؟ چون یه دونه است که هم خودشو شما استفاده میکنی، هم پوستشو استفاده میکنی. یعنی نیکویش تو تمام وجودشه. گیا با ابرار جمع بار. بچه هامو ابرار قرار بده. اتقیا قرار، جمع تقی اتقیا. بچه های منو پرهیزکار قرار بده. بسرا جمع بصیره. بچه های فهیم، جاهل نباشن، نادان نباشن، بیشعور نباشن، فهیم باشن، روشن دل باشن، روشن بصر باشن، روشن فکر باشن. بچه های من سامعین، بچه های من گوش دهنده باشن. میگن چرا جهنمی شدی؟ کسی که قلبش یا سمعش کار نکرد. سمع از ابزارهای دریافته. تعبیر قرآنی اذن واع به یه گوشی میگن که کارش فقط گرفتن. از علقاب امیرالمومنین علیه السلام اذن واع، پیامبر سخنرانی که میکرد فرمود که فعین الاذن الوا، اذن وا کو؟ علی نیست سلام الله علیه. گوشی که میگیره، گوش اصلی که من واسه او دارم میگم، گوش دار و هوش دار. بچه های من گوش باشن، سامعین باشن. معلوم سامع کدوم صدا دیگه؟ سامع خدا باشن، سامع حجت خدا باشن. مطیعین لک، بنده تو باشن، مطیع تو باشن. این جمله کی؟ پدرشون امیرالمومنین. به شماره دهیاتون هست، مطیعین لله، مطیعین لک. حالا ول اولیاء که محبین مناصحین، هم توحیدشون قوی باشه، هم برای اولیاء توی خدا هم محب باشن، هم مناصح باشن، هم قلبشون پر از محبت اولیاء خدا باشه، هم در عملشون نصح عمل یدیه، خیرخواهی در عمل برای اهل بیت داشته باشن، زینت اولیاء خدا باشند. بل اولیائک محبین، بل اولیائک مناصحین، و جمله آخر ول جمیع اعدائک، ای خدا و از جمیع دشمنان توی خدا معاندینه و مبغزینه. علی ابن الحسین بچه بدون بغض امیرالمومنین نمیخواد. یکی از رفقا پرسید اینا اولویت کدوم دوستان تشکر بردن، من میگم آخریش مهمترینشه، آخریش رو امام با تبری تموم میکنه. ولی جمیع اعدائک، از تمام دشمنان توی خدا بچه من چی بود؟ دو تا ویژگی، یک معاندینه و مبغزینه، دلش پر بغض دشمنان علی اولاد علی باشه. چرا میگی علی؟ چون میگه محبین لک، اولیاء توی خدا، علی ولی خداست، امام عصر ولی خداست، از دشمنان تو و حجت تو پر بغض باشن و معاندشون، معاند یعنی بغض عملیاتی، اون میشه حب درونی، بغض قلبی. این که تو فرهنگ اهل بیت هست، ما بچه هامون رو از کودکی با بغض دشمن علی بار میاریم. این از غلطهای تربیت معاصر ماست که روانشناس عزیزم جزو به مادرای مدرسه ایکس داده، تا سن 18 سالگی به خاطری که قلب بچه ها پمپرس نایسه، نگیم کی بده کی خوبه. اگه بگید این بده این بده این بده، قلب بچه ها تیره و تار میشه. عجب عجب، آقا خدا از همون اول شروع کرده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوری حمد که من باید بهش یاد دادن جنان روانشناس یا نه؟ آره هم، خب تو همون هم هست بلد زالین، من با این خدا چه کنم که روانشناسی نمیفهمه؟ آقا تبری اوج تربیت ماست، اتفاقا با تبریه که شما تبلی میآموزی، با تبریه که توحید میآموزی، با شیطان شناسیه که خدا شناسی میآموزی. علی ابن الحسین فصل الخطاب رو چی گرفت؟ و من کجا رفت؟ بله جمیع اعدائک معاندین و مبغضین. آقایان عزیز، بانوان گرامی، تمام اینایی که می‌نویسم پای برد که تکرارش هم اشکالی نداره، با اینکه تو دفتراتون هست، توی برگاهاتون هست، این 20 تا رو آنالیز می‌کنیم، می‌نویسیم. این 20 تایی که خدمتتون عرض می‌کنم عبارت است از یک، عربیاشو می‌نویسم، مد عمر، دو زیادی اجل، الف ببخشید اجل با الف، زیادی اجل، سه تربیت صغیر، چهار تقویت ضعیف، پنج صحت ابدان، شش صحت ادیان، هفت صحت اخلاق، هشت عافیت در انفس، نه عافیت در جوارح، یازده عافیت در شؤون دیگر، یا این ده یازده ادرار ارزاق، دوازده ابرار بودن، سیزده اتقیا بودن، چهارده بسرا بودن، پانزده سامعین، شانزده مطیعین لله، هفده محبین اولیاء الله، هجده ناصحین اولیاء الله، نوزده معاندین اعداء الله، و 20 مبغضین اعداء الله. این 20 جمله معنای کدوم کلمه است؟ کدوم کلمه است؟ بقا. اولین جمله علی بن حسین چی بود؟ خدایا و من علی به بقاء ولدی. خدایا به من امام سجاد منت بذار، این نعمت بزرگ رو بده، بچه هم بقا پیدا کنن. بعد گفتیم فدای تو، بقا یعنی چی؟ فرمود بقا یعنی این پچ، این یعنی بقا. کی بچهش بقا داره؟ کی نسلش بقا داره؟ اینه. حالا بقا مقول به تشکیک، درسته؟ بقا درجه داره دیگه، درجه کیفیتی. به اندازه‌ای که من بعد تمام دعا متد و منهج و روش سجادی است تو تقویت این 20 آیتم و مؤلفه، که هر چی این 20 مؤلفه بالاتر بره بقای بچه من بالاتر میره، بچه من بقا یا فنا پیدا میکنه. من حالا آستکی به خودم بگم، خود من یا بقا دارم یا فنا دارم به ازای این پچ، و من والد و والدین تو این پکم که دارم میکوشم. برای همین میگم بانوی گرامی، پسر عزیز، از تجرد باید تو اینا کوشید، که متأهل شد، که فرزنددار شد. این پک کار میخواد واسه انجامش. آخه یه کار اساسی که علی ابن الحسین رائدشه، قائدشه، فرمانده این فضاست که خدمت شما عرض کردم. بفرمایید. من عرض کردم که مبغض صفت قلبه، مثل محب صفت قلبه. میتونه یک کسی محب باشه اما در مناصحتش مشکل به وجود بیاد، یعنی تو عمل زینت امام زمانش نباشه. میتونه یک کسی مبغض باشه تو عملش معاند نباشه. معاند تو هر جاست، یه جا ممکنه شمشیر لازم باشه در کنار علی با معاویه بجنگه، یه بار با معاویه بحث کنه، یه بار با در مقابل معاویه سکوت کنه. یعنی معاندت تو هر بستری معنای خودشو داره. این که الان چه بستری هست، چی باید چیکار کرد. الان تو جامعه ما معاندت با دشمن اهل بیت یعنی چی؟ همین اونی که گفتم، گفتگو میخواد. یه زمان انشالله با هم اگر رسیدیم انجام میدیم. من اینجا احساسم اینه، تعبیر خیلی مهم نیست، تعبیر رزق که میگیم تو متون دینی ما رزق گاهی اوقات فقط مادی اومده، گاهی اوقات رزق مادی معنوی آمده. اینجا تو این روایت بر میاد رزق مادیه، چون دیگر ارزاق امام هی داره اشاره میکنه بهش دیگه. یعنی شما هر چی بفر، رزق علمی، رزق چه میدونم معنوی، رزق فلان، رزق فلان، اینا همش تو دیگر آیتما هست. اینجا رزق مادیست. رزق میشه. من نکته بگم در مورد رزق، یک نکته که حیفم یاد نگم، تحصیل خانم شد این مسئله رو گفتن، مسئله خیلی خوب. البته ما توی رزق، ما پدر و مادرها یه کار مهم واجبه که انجام بدیم، اگه نکنیم چوب میخوریم. اسمش هم هست نفقه. بچه های ما واجب و نفقن بر ما. من دارم رزق مادی رو میگم اینجا، با اینقدر این موضوع مهمه که اگر یه پدری داشته باشه نفقه بچه هاشو نده، حاکم شرع این اجازه شرعی رو داره که بدون اذن اون پدر از مالش برداره بچه ها نفقه بده. این حکم دین ماست با اون قیود خودش البته. اما اصرار دین اینه که پدر و مادر رو نفقه نمون، رو نفقه وای نیسا. نفقه کفه، نفقه استپ اوله. اونی که از مؤمنین میخوان نفقه نیست، اونی که از مؤمنین میخوان توسعه است، توسعه به خانواده است. تو روایات ما اصلا ما یه بابی داریم، باب و توسعه علل ایال، باب و نفقه، که او یه دنیاست واسه خودش. نفقه یعنی ادای اون واجبات. اما میگن یه پله بالاتر، توسعه به خانواده است بده. امام نفرمود خدایا بچه هم یک رزقی به دست من بیاد و بره که نفقه آنها رو بدیم، شرمنده اولاد نشویم. نه، و ادرر علیه و ادرر لی ارزاقهم علی یدیه. خدایا بچه هم و رزقشون رو ریزان. ببینید سه تا گامه، نفقه، توسعه. چی اینجاست؟ چی بنویسم؟ اسراف. میگن این نه. اما توسعه به خانواده و توسعه به فرزند تو موضوع رزق. قطعا دیگه، یعنی این توسعه خط نداره، توسعه خانواده ها بر اساس شؤونشونه، قطعا شؤونات ما مدار توسعه های ماست. جان ببینید اینجوری من به عقل ناقصم میرسه که اولا مادامی که من والدینم و هستم تو این عالم، این دعا رو بخوانم. چرا؟ چون یه بخش مهم این دعا بودن بچه تو خونه من لازم نیست، او خودش زن و بچه داره، اما بخش مهمی از این دعا شامل اونه، هر خیری او انجام بده بهرشو من پدر میبرم. پس این دعا برای مادام عمریست که خدا انشالله به همتون حیات امدادی و حیات ازدیادی عنایت کنه، برای بچه ها باید خون. یه بخشش آره، بخش رزقش نیست، حالا من میگم هستا، علایدیش نیست، اما علالسانش که هست، میشه رزق بچم رو به دعاهای من بابا زیاد کنم. جونم ده همین؟ بله 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 بله، قطعا همینطور، قطعا همینطور. بله ده، آره همینه، اصلا دیگه ممکنه در مسائل عقائدی او توانا باشه بلا اخلاق، یعنی اخلاق او اخلاق پاینده‌ای نباشه. مع الاسف باید بگم تو جامعه ما دینداران این موضوع هست دیگه، دینداران عقائدی احکامی خوبی داریم بلا اخلاق یا با اخلاق ضعیف. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا به صلات علی محمد و آل محمد.